کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، روز شما هم به خیر. بله، فصل 68 در باب ماجرای خوشی که بر سر دونکیشوت آمد. شب با وجود ماه در آسمان تاریک بود و ماه نیز نچنان پیدا که دیدنش آسان باشد و در نقطه معینی رخ بنماید. چه این بانوی آسمان، این دیان زیبا، گاهی در دو قطب متقابل فلک می گردد و کوها و دره‌ها را در ظلمت و تاریکی می گذارد. دونکیشوت یک بار به خواب رفت و بدین طریق دینی را که به طبیعت داشت ادا کرد، ولی چون از خواب برخاست دیگر حاضر نشد که باز بخوابد. برعکس او، سانکو هیچگاه نشد که در یک شب دو بار بخوابد. یعنی وقتی میخوابید دیگر تا صبح بیدار نمیشد و این خود میرساند که مزاجی سالم و خلقی خوش دارد و چندان غم جهان نمیخورد. غم و اندوه دونکیشوت چنان خواب از چشمان وی رو بوده بود که چون از خواب پرید سانکو را نیز بیدار کرد و به وی گفت: سانکو، راستی که من از خلق و خوی خوش و بیغم تو در شگفتم. به گمان من تو از مرمر یا مفرق ساخته شده ای و در سرشت تو هیجان و احساس وجود ندارد. آنگاه که من شب زنده دارم تو به خواب رفته ای و در آن دم که من اشک می ریزم تو آواز می خوانی. آن دم که من از ضعف و بی‌غذایی به حال اغما می افتم تو چندان خورده ای که لخت و سنگین به گوشه میخزی و نفس میزنی، در صورتی که وظیفه نوکر وفادار این است که در رنج و نامرادی ارباب خود شریک باشد و از غم و اندوه او ولو بر سبیل ادب و نزاکت متأثر جلوه کند. برخیز مردک و ببین که دنیا چقدر خوش و آرام است. ببین که این خلوتگاه چقدر باصفاست و چگونه ما را دعوت می کند که در بین دو خواب مدتی به بیداری بگذرانیم. تو را به نام خدا برخیز، قدری از این مکان دور شو و به طیب خاطر و با جرأت و شهامت 300 یا 400 ضربه تازیانه به رسم علل حساب و برای شکستن تلسم بانو دلسینه بر تن خود بزن. من چون نمیخواهم مانند دفعه قبل با تو دست به گریبان شوم، این کار را از تو به تقاضا و تمنا میطلبم. چه آزمودم که تو دستی خشن و سنگین داری. وقتی تو از کار تازیانه زدن بر تن خود فراغت یافتی، باقی شب را به نغمه خوانی می‌گذرانی. منتها من نغمه از غم فراق سر خواهم کرد و تو از لطف و شیرینی وفا و پایداری در راه عشق بگو و بدین طریق من و تو هر دو نخستین قدم در راه زندگی چوپانی را که باید در ده خیش پیش گیریم برخواهیم داشت. سانکو گفت: ارباب، من روحبان نیستم که در نیمه خواب خوش بیدار شوم و بر تن خود تازیانه بزنم. به علاوه گمان نمی کنم که پس از احساس درد تازیانه دیگر دل و دماغی باقی باشد که بلا فاصله به موسیقی و نغمه خوانی بپردازم و از آن لذت ببرم. بنابراین بهتران که حضرت عالی بگذارید بخوابم و مرا به اجبار وادار به تازیانه زدن به خود نکنید، وگرنه کاری خواهید کرد که سوگند یاد کنم هیچگاه نه تنها دست به تن خود نزنم، بلکه به پشم کلیجه خیش نیز انگشت نبرم. دون کیشوت فریاد برآورد که ای سنگ دل بی مروت، ای مهتر بی قلب و احساس، که نان و نمک من بر تو حرام باد و آن همه لطف و عنایت که در حق تو روا داشتم یا میخواستم از این پس روا دارم چشمانت را بگیرم. آخر این مردک در زیر سایه من بود که تو به حکومت رسیدی و باز در زیر سایه من است که سودای کند شدن در سر می پرورانی و یا در پی القاب و عناوینی نظیر آنی که نیل به آن نیز برای تو بیش از یک سال، تو بیش از این یک سال که من باید به ریاضت بگذرانم به تأخیر نخواهد افتاد. چه گفتند که پایان شب سیه سپید است. نویس: اصل ضرب المثل به زبان لاتین است و معنای آن پس از تاریکی ها انتظار روشنایی دارم. ادامه متن. سانکو گفت: ارباب، من از این حرفا سر در نمی آورم. فقط می دانم که مادام که در خواب خوشم نه از کسی می ترسم و نه در دل امیدی دارم، نه احساس لذتی می کنم و نه تحمل درد و رنجی. درود بر روان آن که خواب آفرید تا پرده بر افکار و خیالات بشر بکشد، بر آن که طعام آفرید تا از انسان رفع گرسنگی کند، بر آن که آب آفرید تا آتش از آدمی ببرد، بر آن که آتش آفرید تا دفع سرما کند، بر آن که خنکی آفرید تا گرمای سوزان را تعدیل کند، و بالاخره بر آن که وجه رایج آفرید تا با آن همه چیز توان خرید، با آن چوپان و سلطان برابر شوند و دانا و کانا یکسان گردند. خواب چنان که شنیدم فقط یک عیب دارد و آن اینکه به مرگ شبیه است. چه میان خواب رفته و مرده تفاوت چندان نیست. دون کیشوت گفت: سانکو، به راستی من تا کنون هرگز تو را ندیده بودم که بدین شیوایی سخن بگویی و از اینجا پی میبرم که این ضرب المثلی که تو اغلب اوقات بر زبان میرانی تا چه اندازه صحیح است، و آن اینکه مگو که نژاد تو چیست، بگو که جلیس تو کیست. سانکو گفت: آه ارباب، حالا منم که پشت سر هم ضرب المثل قطار میکنم یا شما؟ سبحان الله، حضرت عالی که بهتر از من ضرب المثل می پرانید و آن هم جفت جفت. فقط میان ضرب المثل های من و شما به قول سرکار این فرق است که از آن شما همه بجا و متناسب و از آن من همه بی جا و بی منطق است، ولی حقیقت مطلب این که همه را ضرب المثل می گویند. سخن دون کیشوت و سانکو بدینجا رسیده بود که ناگاه شنیدند همهمه‌ای گنگ و نامفهوم و صدایی تیز و گوش خراش در سراسر دره پیچید. دون کیشوت برخاست و دست به شمشیر برد، ولی سانکو در زیر شکم خر خاکستری رنگ خود گلوله شد و از بار اسلحه اربابش که از دو پهلوی خر آویخته بود و نیز از پالان خر سنگری برای خود ساخت، و هر قدر که دون کیشوت منقلب و مضطرب بود وی نیز از ترس و وحشت می لرزید. همهمه و صدا لحظه به لحظه افزون می شد و به آن دو قهرمان ترسوی ما نزدیکتر می گردید، یا لااقل به یکی از قهرمانان ترسوی ما، زیرا می دانیم که آن دیگر از جرأت و شهامت برخوردار بود. موضوع از این قرار بود که عده‌ای از مال فروشان گله ای بیش از 600 خوک اهلی برای فروش به بازار می بردند و در آن ساعت شب طی طریق می کردند. سر و صدا و همهمه آن حیوانات به سبب قرشی که می کشیدند و نفسی که می زدند چندان زیاد بود که گوش دونکیشوت و سانکو را کر می کرد و آن دو نمی توانستند حدس بزنند که این صدا از چیست. خیل خوکان قرنده و انبوه با بی نظمی تمام از راه رسیدند و بی آنکه کمترین پروای نجابت و اصالت دونکیشوت و سانکو کنند از روی ایشان گذشتند و سنگر سانکو را با خود بردند و نه تنها دونکیشوت بلکه اسب او روسینانت را نیز در زمین در غلطاندند و لگد کوب کردند. این تاخت و تاز ناگهانی، این همهمه و قرش و این شتاب و سرعت عجیب که در خوکان بود، وضع قهرمانان ما را برهم زد و اسلحه پهلوان و پالان خر و خود خر و روسینانت و سانکو و دونکیشوت را هر یک به کناری انداخت. سانکو به زحمت از جا برخاست و از اربابش تقاضای شمشیر کرد تا برود و 10-12 تن از خوکان بی ادب را بکشد. وی اکنون پی برده بود که اینها همه خوک بودند و راه و رسم زندگی به ایشان بیاموزند. دونکیشوت با حزن و اندوه تمام جواب داد: رفیق، بگذار تا بگذرند. این توهین که به ما شد کفاره گناه من است و الحق عین ثواب است که خداوند پهلوان سرگردان مغلوب را کیفر دهد و او را طعمه روباهان کند و دوچار نیش زنبوران سازد و لگد کوب پای خوکان کند. سانکو گفت: آیا این نیز کیفری از جانب خداوند است که مهتران پهلوانان سرگردان مغلوب را پشه ها بگزند و شپش ها بخورند و گرسنگی رنج بدهد؟ اگر ما مهتران فرزند پهلوانان مخدوم خود بودیم و یا خیشاوندی نزدیکی با ایشان داشتیم، عجب نبود که کیفر گناه ایشان تا 4 پشت گریبان گیر ما شود. ولی آخر خانواده پانزا را با دونکیشوت چه کار؟ به هر حال برخیزیم و این اندک ساعاتی را که از شب باقی است به خواب بگذرانیم. خداوند خورشید را بر ما طالع خواهد ساخت و آنگاه وضع ما بهتر از این خواهد شد. دونکیشوت گفت: سانکو بخواب. بخواب که خدا تو را برای خفتن آفریده است. لیکن من که برای شب زنده‌داری خلق شده‌ام، بیدار می‌نشینم و از همکنون تا صبح انان خود را به دست خیال رها می کنم و افکار خیش را در قالب غزلی می ریزم که طرح آن را دیروز غروب بی آنکه تو آگاه شوی در خاطر ریختم. سانکو گفت: بقیده من خیالی که آدم را به شعر گفتن وادارد خیالی است خام. حضرت عالی، هر قدر می‌خواهید شعر ببافید و من نیز هر قدر که بتوانم می‌خوابم. سانکو پس از این سخن آنقدر جا که برای خواب نیاز داشت اشغال کرد و دراز کشید و دست و پای خود را جمع کرد و بی آنکه غم و غصه و خیال پریشان و فکر بدهکاری ها مانعش شود به خوابی عمیق فرو رفت. لیکن دونکیشوت در حالی که به تنه درخت چوب پنبه یا درخت زان تکیه داده بود، پرانتز سید حامد ابن انجلی مشخص نمی کند که کدام از این دو درخت بود، پرانتز بسته، اشعار ذیل را به نغمه آه و ناله حزین خیش سرودن گرفت: ای عشق، وقتی به یاد رنج و درد جان فرسایی میفتم که از دست تو میکشم، شتابان به دامان مرگ میگریزم تا مگر آن درد و رنج بی پایان به سر رسد. لیکن چون به آن معبر رسم که در ساحل دریای بیکران درد و اندوه من بندری است، چنان احساس شادی و شعف می کنم که حیات در من جان تازه می گیرد و من دیگر نمی توانم قدم از قدم بردارم. باری بدین گونه حیات مرا می کشد و مرگ مرا حیات می بخشد. آوخ که مرگ و زندگی مرا به چه حالی عجب انداختند. پانویس این شعر با مختصر تحریفی که در آن شده است اثر طبع کاردینال بمبو ایتالیایی است که قبل از سروانتس به زبان اسپانیایی و پرتغالی ترجمه شده بود. توضیح دکتر باردن. ادامه متن. پهلوان با سرودن هر شعری هزاران آه می کشید و مانند اینکه قلبش از مصیبت شکست خود و از هجران معشوقش دلسینه به هزار پاره شده باشد، جویی از اشک از دیده روان می ساخت. در این اثنا صبح شد و خورشید اشعه تابان خود را بر چشمان سانکو تاباند. سانکو از خواب پرید و تکانی به خود داد و چشمانش را مالید و تمدد اعصاب کرد. سپس به خساراتی که خوکان به خورجین آذوقه او زده بودند نظر انداخت و به گله خوک و گلداران لعن و نفرین فرستاد. الغرض، هر دو به سفر خود ادامه دادند تا نزدیک غروب به 10-12 تن سوار و 4-5 تن پیاده رسیدند که به طرف ایشان پیش می آمد. دون کیشوت احساس کرد که قلبش می زند و سانکو احساس کرد که می خواهد فجعه کند، زیرا کسانی که نزدیک می شدند نیزه و سپر با خود داشتند و با سر و وضع جنگی حرکت می کردند. دون کیشوت رو به سانکو کرد و گفت: آه سانکو، اگر من حق به کار بردن اسلحه می داشتم و اگر قولی که دادم دست مرا نبسته بود، این فوجی را که پیش می آید و قصد حمله به ما دارد به هیچ می شمردم. پانویس در اصل چنین است: این فوج برای من چون نان مقدس بود. ادامه من. با این وصف بعید نیست که تصور ما درباره ایشان غلط باشد و ما بیهوده بترسیم. در این هنگام سواران رسیدند و بیان که سخنی بگویند نیزه های خود را به حال حمله نگاه داشتند و دون کیشوت را در میان گرفتند و نوک نیزه ها را بر سینه و بر پشت او نهادند و به مرگش تهدید کردند. یکی از پیادگان انگشت بر لب دون کیشوت نهاد و او را امر به سکوت داد و چنگ انداخت و عنان روسینانت را گرفت و او را از سر راه به کنار کشید. پیادگان دیگر سانکو و خر خاکستری رنگ او را احاطه کردند و در حالی که به شیوه سواران مهر سکوت بر لب زده بودند، به دنبال پیاده‌ای که دون کیشوت را می برد حرکت کردند. دو سه بار دون کیشوت خواست بپرسد که به کجایش میبرند و از جانش چه میخواهند، ولی هنوز لب نجنبانده دهانش را با نوک نیزه میدوختند. همین بلا بر سر سانکو نیز آمد، یعنی تا میخواست لب به سخن باز کند یکی از نگهبانان نیشتری در تن او فرو میکرد و نیشتری هم به خرش میزد، مثل اینکه آن حیوان زبان بسته هم می‌خواست است سخن بگوید. شب کاملاً بر سر دست در آمد. سواران و پیادگان بر سرعت افزودند و بر ترس و تشویش و وحشت اسیران نیز لحظه به لحظه می افزود. به خصوص وقتی که می‌شنیدند گاه گاه دشنام‌هایی می‌دهند و می‌گویند: تندتر ای قوم تروگلودیت، لال شوید ای وحشیان ناهنجار، درد بکشید ای آدم خاران دست از ناله و شکوه بردارید ای وحشیان حیات اله، چشم فرو بندید ای دیوان آدم کش، ای شیران درنده. پانویس تروگلودیت نام اقوام ما قبل تاریخ یا بعد از تاریخ است که در غارها زندگی می کردن. ادامه متن. و یا دشنامهای دیگری می دادند و القاب و عناوین دیگری به ایشان می بستند که گوش آن دو بدبخت یعنی ارباب و نوکر را می آزرد. سانکو در دل با خود چنین می گفت: ای بابا، ما کجا گردن شکسته ایم؟ ما کجا دلاک بوده ایم؟ ما کی پنیر زیاد می خوریم؟ به خدا این اسم ها به هیچ وجه با وضع من مطابقت ندارد. پانویس در متن اصلی لغت اسپانیایی گردن شکسته با تروگلودیت و دلاک با وحشی و بسیار پنیرخوار با آدم با آدمخوار قریب المخرجند و سانکو آن دشنام ها را به معانی لغات قریب المخرج آنها می گیرد. ادامه متن. راستی که سپلش گاید و زن زاید و مهمان عزیزم برسد. می ترسم ما را مثل سگ چوب بزنند. باز خدا کند این مصیبت که به نظر عاقبت خوشی ندارد با چوب و چماق پایان پذیرد. پانویس ضرب المثل سپلشگاید و زنزاید و مهمان عزیزم برسد در اصل چنین نوشته است: بادی ناموافق بوزد و دردها همه یک جا به جان من بریزند. ادامه متن. دون کیشوت مات و مبهوت راه می رفت و با آنکه هزاران گونه در اطراف آن حادثه فکر و خیال می کرد نمی توانست به حدس دریابد که سبب این فحش های آبدار چیست. نتیجه‌ای که پهلوان از آن همه فکر و خیال گرفت این بود که نبایستی امیدی به حسن ختام این ماجرا داشته باشد و بالعکس بایستی از عاقبت آن بترسد. باری در حدود یک ساعت پس از نیمه شب به قصری رسیدند که دون کیشوت باز شناخت و دانست که همان قصر دوک است که چند روز قبل در آن مقیم بودند. وی همین که قصر را شناخت فریاد برآورد که یا حضرت مریم، آخر این کار چه معنا دارد؟ در این خانه جز ادب محض و حسن استقبال و آدمیت و محبت چیزی نیست، ولی معلوم می شود که برای مغلوب شدگان همه چیز تغییر می یابد و نیک بد شود و بد بتر گردد. باری اسیران داخل حیات بیرونی کاخ شدند و در آنجا بساطی برپا دیدند که بر تعجب و تحیر ایشان افزود و ترس و وحشتشان را دوچندان کرد، چنان که در فصل بعد خواهیم دید.